بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. اما قبل از پخش برنامه دیدگاه ها به چند خبر توجه فرمایید. ابتدا خبری در مورد ایران. روسیه محموله سوم سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل داد. این محموله هم مانند دو محموله قبلی 11 تن وزن دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، عملیات انتقال 5 محموله دیگر سوخت نیروگاه اتمی بوشهر هم بر پایه برنامه زمانی از پیش تعیین شده دنبال می شود. روسیه و ایران قراردادی 10 ساله برای تهیه سوخت نیروگاه بوشهر امضا کردند. مذاکرات دو روزه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مسئولان دولتی چین در پکن امروز جمعه 28 دی ماه پایان یافت. آقای جلیلی در کنفرانسی خبری در پکن گفت ایران و چین بر سر ضرورت حل سلاح هسته‌ای، عدم ارشای سلاح‌های هسته‌ای و برخورداری کشورها از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دیدگاه‌های مشترکی دارند. آقای جلیلی افزود جمهوری اسلامی از نظر اعتمادسازی درباره برنامه هسته‌ایش در میان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منحصر به فرد است. یک هواپیمای اسرائیلی روز جمعه به دفتر وزارت کشور گروه حماس در نوار غزه حمله کرد. به گفته شاهدان عینی چندین غیر نظامی در این حمله مجروح شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت حملات اسرائیل تا زمانی که شبه نظامیان فلسطینی موشک پرانی به اسرائیل را متوقف نکنند ادامه خواهد یافت. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد جنگنده های این کشور طی هفته‌ای که گذشت نزدیک به 60 نقطه از مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را هدف قرار دادند. هواپیماهای ترکیه روز سه‌شنبه برای چهارمین بار مواضع شبه نظامیان پکاکا را بمباران کرده بودند. ارتش ترکیه میگوید 10 شورشی کرد در پی این حمله هوایی خود را تسلیم کردند. پارلمان ترکیه به ارتش این کشور اجازه داده است برای مقابله با حملات شورشیان پکاکا به مواضع این گروه در مناطق مرزی شمال عراق حمله کند. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه ابراز نگرانی کرد به علت افزایش خشونت‌ها در خاورمیانه. مسیحیان کاتولیک این مناطق را ترک می‌کنند. پاپ از اسخفا خواست به مسیحیان کاتولیک در خاورمیانه کمک کنند تا آنها منطقه را ترک نکنند. بنedict 16 که با اسقف‌های کلیسای کاتولیک خاورمیانه ملاقات می‌کرد گفت با مهاجرت مسیحیان و خالی شدن جوامع قدیمی کاتولیک‌ها این مناطق به نقاط متروکی که تنها ارزش باستانشناسی خواهند داشت تبدیل می‌شود. مرنوش سلوکی فیلمساز فرانسوی ایرانی پس از نزدیک به یک سال که ممنوع الخروج بود امروز از تهران به پاریس بازگشت. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران او را در فوریه 2007 بازداشت کردند. هرچند یک ماه بعد آزاد شد اما مقامات از خروج وی جلوگیری کردند. مهنوش سلوکی متهم بود که از طریق کوشش برای ساختن یک فیلم ساز مستند درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق قصد داشت علیه نظام اسلامی ایران تبلیغ کند. ویلیام پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در صوفیه پایتخت بلغارستان گفت اعلام استقلال یک جانبه کوزوو و شناسایی غرب غیر قانونی و غیر اخلاقی خواهد بود. پوتین تکرار کرد که روسیه چنین راه حلی را برای استان کوزوو قبول نخواهد کرد. انتظار می رود کوزوو در هفته های آینده اعلام استقلال کند. دو روز پیش از برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری در صربستان، اتحادیه اروپا گفت ممکن است به شهروندان صرب اجازه دهد بدون نیاز به ویزا برای شرکت در انتخابات به کشور خود سفر کنند. یک سخنگوی کمیسیون اروپا گفت اتحادیه تصمیم گرفته است با مقامات صرب مذاکره کند، اما هنوز معلوم نیست لازم نبودن دریافت ویزا چه زمانی اعلام خواهد شد. ارتش پاکستان روز جمعه در اطلاعی گفت سربازان در دو نبرد جداگانه در نزدیکی مرز افغانستان بالغ بر 90 ستیزگر را کشتند. در اطلاعی گفته می شود سربازان تعداد زیادی از ستیزگران را که برای حمله به یک درژ نظامی در منطقه وزیرستان جنوبی جمع شده بودند عقب زدند. در دومین حادثه گروه دیگری از جنگجویان به کاروان نیروهای امنیتی در همان منطقه شبیخون زدند و زمانی که نیروهای امنیتی به آنها پاسخ دادند بالغ بر 30 تن کشته شدند. محمد صالح نیکبخت و وکیل مدافع عمادالدین باقری روزنامه‌نگار پیگیر پرونده‌های قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران می‌گوید مسئولان زندان اوین به دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با یک ماه مرخصی آقای باقری برای ادامه معالجاتش در خارج از زندان موافقت کردند. آقای صالح نیکبخت افسوده است که به دنبال دو بار ناراحتی قلبی آقای باقری در طول دو هفته گذشته در زندان اوین که منجر به بستری شدن وی در کلینیک زندان شد، خانواده او چندین بار درخواستی را از آقای شاهرودی کرده بودند و آقای باقری اکنون در بیمارستانی در خارج از زندان بستری است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز جمعه 28 دی ماه در نماز جمعه تهران با انتقاد از جمهوری ترکمنستان به دلیل قطع صدور گاز طبیعی آن کشور به ایران در سردترین روزهای زمستان گفت از یک کشور مسلمان همسایه انتظار نمی رفت که دست به چنین کاری زند و اگر هم مطالباتی دارد باید صبر می کرد تا زمستان بسراید. خب شنوندگان عزیز، امروز جمعه است و نوبت پخش برنامه دیدگاه ها. برنامه این هفته که مهین گرجی آن را تهیه کرده است به وضعیت ورزش زنان در ایران می پردازد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. من مهین گرجی هستم، میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. موضوع این هفته به ورزش زنان اختصاص داره. ورزش برای زنان ایران بعد از انقلاب معنی جدیدی پیدا کرد. در واقع ورزش کردن به جای اینکه فضای بسته جامعه زنان رو نشاط آور کنه و انگیزه رقابت رو در دختران به وجود بیاره، مانعی شد در راه اونهایی که میخواستن توانایی های فنیشون رو به نمایش بگذارن. از سال 1359، یعنی همزمان با شروع انقلاب فرهنگی، که زنان رو از ورزشگاه ها به بهانه پاکسازی محیط ورزش بیرون کردند و همه فضاها رو مردونه کردن تا زمانی که برای فعال کردن بعضی رشته ها مثل فوتبال و یا رشته مثل دوچرخه سواری به دنبال گرفتن حکم شرعی از علمای قوم بودند، زنان پشت دیوار بلند بی‌اعتمادی مسئولین حبس شدند. فضایی که به اونها حتی اجازه نمیداد که در محیط‌های کاملاً ایزوله و جدا شده زنانه از خودشون یه عکس یادگاری بگیرن. این محرومیت‌ها در شهرستان‌ها به مراتب بیشتر از مشکلاتی بود که در شهرهایی مثل تهران باهاش روبرو بودند. زنان ایران روزهایی رو به یاد دارن که حتی برای ساخت یک استخر تو شهرشون باید با امام‌های جمعه جلسه می‌ذاشتن تا به اونها توضیح بدن که اگر مادری بخواد با دختراش به استخر بره دنبال بی‌حیایی نیست. یا حتی سوارکاران میتونن شهادت بدن که چطور گروه‌های حزب الله و بعضی نمایندگان ولی فقیه و حتی امام جمعه ها در بعضی استان‌ها مثل اصفهان و همدان با سرسختی جلوی راه اندازی این رشته رو گرفته بودن. این جمله امام جمعه همدان رو که گفته بود مگر اینکه از روی نعش من رد بشی تا بگذارم دختران رو سوار اسب بکنید و تو میدون به نمایش بگذارید، به این زودی‌ها از یادها نمیره. زنان حتی برای فوتبال هم تومارها نوشتن و از علمای قوم حکم شرعی گرفتن که بازی فوتبال خلاف شرع نیست و به اسلام ضربه نمیزنه. اعزام اسکیبازان به مسابقات آسیایی هم با حرفای یکی از اعضای شورای نگهبان از تریبون نماز جمعه، وقتی که به اعتراض گفت دخترانمون رو به مسابقه اسکی مارپیچ میفرستید، یه دفعه بگید اونا رو بردید مسابقه رقص، این جمله خیلی موندنی شد. این مخالفت‌ها حتی امروز با وجود اجرای طرح جامعه ورزش همچنان ادامه داره. همین دو ماه پیش بود که احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در اعتراض به اعزام یکی از تیم‌های ورزشی دختران به مسابقات بین‌المللی از تریبون نماز جمعه خطاب به بسیجیان گفت مگه شما بسیجیان زنده نیستید که ناموس این مملکت رو در مقابل خارجی‌ها به نمایش می‌گذارن و هیچ کس هم کاری نمی‌کنه؟ با این حال زنان دست از تلاش بر نداشتند. امیدواری ها برای گرفتن حق تقریبا برابر با مردان با اجرای طرح جامعه ورزش بیشتر شد، اما در آستانه سومین سال اجرای این طرح که سند کلی سیاست‌گذاری ورزش ایران به حساب میاد، نه تنها باری از دوش ورزش زنان برداشته نشده، بلکه موانع جدیدی رو هم بر سر راه اونها قرار داده. با ادغام معاونت ورزش زنان در فدراسیون‌های ملی، زنان که تا پیش از این توان تصمیم گیری، اجرا و حتی برنامه‌ریزی برای کارهاشون رو داشتن، عقب‌تر رونده شدن و فقط یک کرسی به عنوان نایب رئیس بدون اختیارات برابر با رئیس فدراسیون رو به دست آوردند. البته نباید گفت که این مشکلات در همه رشته‌ها وجود داره، اما با نگاه کلی میشه گفت که تقریباً بیشتر زنان از اجرای طرح ادغام به واسطه نگاه یکسویه و جنسیتی رؤسای فدراسیون‌ها راضی به نظر نمی‌رسن. همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، این نگرانی اوج گرفت که آیا سختگیری‌های هیئت حاکمه ورزش زنان رو هم شامل میشه؟ در همون سال اول، حراست سازمان تربیت بدنی ابلاغیه‌ای صادر کرد که بر اساس اون حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاچیان ممنوع شد. هفته گذشته هم معاونت فرهنگی سازمان تربیت بدنی در بیانیه‌ای رسمی به همه فدراسیون‌های ورزشی هشدار داد که استفاده از مربیان مرد در کنار تیم‌های زنان کلاً ممنوعه. و علاوه بر اون اعزام تیم‌های زنان به مسابقات بین‌المللی نیز زمانی باید انجام بشه که اطمینان داشته باشن داوران زن اون مسابقات رو قضاوت می‌کنن. در برنامه میزیگرد این هفته دکتر منیژه نورزیان، استاد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران و مربی بسکتبال، همراه خانم فرشته عد که از قدیمی ترین مربیان تحصیل کرده ورزش زنان به حساب میان و نقش چشمگیری در پیشرفت ورزش زنان در 25 سال گذشته داشتن رو، همراه خانم پدیده بلوری‌زاده، رکورددار پرش طول ایران و کاپیتان تیم ملی والیبال دعوت کردیم تا درباره وضعیت ورزش زنان بعد از اجرای طرح جامع ورزش با هم گفتگو کنیم. هرچند که زمان برای طرح سوالات متعددی که ممکنه حتی به ذهن شما شنوندگان گرامی هم برسه خیلی کمه، اما اجازه بدید با این پرسش بحث رو شروع کنم که بعد از اجرای طرح جامع ورزش که به نظر می رسید راهگشای اون بخش از ورزش زنان باشه که به واسطه برخی دیدگاه‌ها به ویژه در بعد قهرمانی برای ورزشکاران مانع به حساب می اومد، همچنان همون دیدگاه‌های سنتی حاکم هست و به نظر می رسه اونچه که دست و پای ورزش زنان رو بسته مدیریت سلیقه‌ایه. خانم عد، چقدر با این سوال من موافقید شما؟
فکر میکنم که یکی از بزرگترین مشکلات ما همین مدیریت کلان ورزشه به نظر من که سلیقه اعمال میکنن.
خانم عد، نمیتونیم بگیم که صرفا سلیقه‌ایه. میدونید چرا؟ به لحاظ اینکه خب یه سری برای که یه فعالیتی انجام بشه یه سری تمهیداتی براش دیده میشه. من فکر میکنم تمهیدات به طور کامل و جامع هیچ وقت تو جامعه ما برای شروع برنامه انجام نمیشه. همچنان که در رشته ناگهان یک چنین قطع مراوده و یک چنین دربستگی ایجاد کردن بدون برنامه نگاه کاملی به برنامه و یا تبعات اون، امروز هم یه بازگشایی کردن ولی تبعاتشو ندیدن و همین جهت هر لحظه با هر مسئله مواجه میشن براش یه قانونمندی ایجاد میکنن که این قانونمندی بعضا سبب متضرر شدن ما گاهی در بخش داخلی و گاهی در بخش فراگیرتر میشه، جهان شمولتر میشه برای این همه ابعادمون رو میپوشونه. شاید مدیران ما هم نباشن، صرفا خودشون نیستن که تصمیم میگیرن، بلکه بعضی از تصمیماتشون ابلاغ میشه. نمیدونم شما با این نظر موافقید یا نه.
اجازه بدین که از پدیدم بپرسیم. خانم بلوری‌زاده، شما به عنوان یه ورزشکار تو دو تا رشته تیم ملی والیبال و دو میدانی بیشتر لمس میکردید این مشکلات رو، چقدر با این نظر موافقین شما؟
والا من فکر میکنم که از همان یکی از بزرگترین مسائلی که ما با طرح جامعه داریم این هستش که خواستن طرحی رو پیاده بکنن با الگوگیری از جوامع غربی تر. طرحی رو ریختن که همین الان توی شرایط آزمون و خطا وقتی قرارش دادن دیدن خیلی از مسائلی که حتی تو چارت سازمانیشون بیان شده اصلا نمیگنجه در قالب اون چیزی که داره تو کشور ما اتفاق میفته. خیلی چیزا حذف شد چون اغلب کسانی که این طرح رو نوشتن مدیران مرد جامعه بودن و شاید خیلی از مسائلی که بیان خانم عد یا خیلی از ورزشکارهای خانم ما یا مدیران خانم این رو لمس کردن به این 25 سال اصلا براشون شناخته شده نبود و اصلا نمیتونستن اینها رو بپذیرن و بشناسن و در قالب اون تحت بگنجونن. الان مسئله ما این هست که اومدن با الگوهایی که اصلا هیچ تبعیتی نمی کنه از مسائل فرهنگی ما طرح رو پیاده کردن، بعد اومدن بدون اینکه هیچ تحلیل مجددی روی صورت بگیره اومدن پیادهش کنن، حالا میخورن به بنبستایی که شاید فقط راه حلش این باشه که خود محدودیت ها رو بیشتر بکنن که بتونن پاسخگوی خیلی از مسائل فرهنگی باشن. طرح ادغام قرار بود که
سازمان فرصت های مساوی در اختیار زنان و مردان با همدیگه قرار بده. فکر میکنیم با توجه به مشکلاتی که الان وجود داره این فرصت به طور یکسان در اختیار هم تیمای زنان و هم مردان قرار داده شد یا اینکه فقط توی تئوری و توی اجرا عملا به مشکل خورده؟ خانم عد،
من یه مثال ساده برای شما میزنم. من فدراسیون همکاری داشتم و مشکلاتی رو که از نزدیک همس کردم دیدم که برنامه‌ریزی اینا اصلا درست نیست. مثلا میگم من به عنوان یک کسی که مدیر سالها در وزیر بانوان کار کردم، اولین قدم رو هم هنوز انجام ندادن. رو یک اصول درست میخواستن پیش برن، باید پیشبینی میکردن، اساسنامه درست میریختن، برنامه ریزی درست میکردن. حتی فقط گفتن ادغام انجام شد، خانم رفتن تو فدراسیون ها و فدراسیون ها بدون اینکه هیچ برنامه داشته باشن خودشون یه مقدار کمبود شدید داشتن، خانمان بهش اضافه شدن. همین عدم برنامه ریزی صحیح باعث شده بود من این مشکلات شد. قاطعانه اگر می رفتن جلو برنامه ریزی درست می کردن، از یک عده مدیران زنی که سالها در این رشته ها کار کردن استفاده می کردن، مشکلات رو بررسی می کردن، برنامه ریزی می کردن، دیگه این عواقب پشت سرش رو نداشت.
خانم نوروزی هم
من بلن این برند وجهیه. ببینید که ما ورزش رو فقط از یک دم نگاه هیگیونی در این پدیده اجتماعی که بر روش نظرانیادی هست، حتی خود کسانی که از این مقوله دارن استفاده میکنن افرادی هستن که خودشون دارای دیدگاه هست و کسانی هم که در جامعه باهاش مواجهن دارای دیدگاه های متفاوت هستن. من خودم به شخصه اعتقاد دارم ما همه کارو هول هولکی هست. نمیدونم چی باعث میشه که ما بعد از 25 سال که تصمیم گرفتیم یه تغییراتی رو در روند فعالیت باش آغاز کنیم، حالا ما اسم بذاریم در بخش زنان، چرا باز آماری های لازمشو نداریم؟ چطور شده که ما تصمیم گرفتیم در این فعالیت ها در سطوح جهانی شرکت کنیم، به سطوح جهانی اطلاع دادیم، خواستیم ازشون که به ما ویژگی های خاص خودمون بدن که وارد بازی های اونها بشیم، ولی آمادگی لازم رو در سطوح داخلی کشور براش پیش بینی نکردیم؟ مطمئن باشید که خانم گرجی ما از شرایط آبی برخوردار نیست، نه بودجه مساوی، نه نگاه مساوی و نه امکانات مساوی در اختیار ما قرار میدن. مثلا اگر ما یک سالن موجهی برای مسابقات داریم و یا برای تمرینات داریم، شما برید از تمام فدراسیون ها سوال کنید ببینید که آیا برای مسابقات زنان همون امکانات در اختیارشون قرار میدن. مسلما این امر در سطوح بی هم همین شرایط داره، نه نگاه بهش هست، نه توجه بهش هست و نه اگرم هست فقط جدیه. و من حتی اعتقاد دارم شاید مدال هایی که قرار بانوان بیارن حتی رنگ مساوی و امتیاز یکسانی هم داشته باشه، شو و توجه بهش تا در اون حد باشه. من نمیگم که ما در سطح ایران فقط این ضعف داریم، در سطح دنیا ما این ضعف داریم که ورزش بانوان اون نگاه حقیقی نمیشه، به خاطر که دیبایی ها توامندی هاش به اندازه باسه مردان نیست. ولی این هم نیست که نیمی از قشر جامعه اینقدر باهاش بیتفاوت و بیتوجه برخورد بشه. اصلا فکر کنیم ما نمیخوایم در سطح بین‌المللی بازی کنیم، فکر کنیم ما خود در سطح کشور بازی کنیم. آیا این مالیاتی که از من نوعی گرفتن که دارم کار میکنم به عنوان شهروند و امکاناتی رو باش تدارک دادن در اختیار ما قرار دادن، آیا فقط باید آقایون از استفاده فواهات رو بکنن و بهترین شرایط اونا داشته باشن و بهترین امکانات به اونها بدن؟ اگر هم بودجه از به فدراسیون داده میشه مگر از آسمان میاد؟ از همین بودجه دولت میاد که برای من هم در نظر گرفته شده، ولی متاسفانه وقتی دارن تخصیص میدن اون تخصیص رو ندارن. نگاه چیه؟ مسئله آقایون مهمتره. آیا واقعا اهمیت موضوع فقط در نتیجه است؟ در راضی نگه داشتن روانی و زیبانگری و تخصص زنها، اینها همه کنار، فقط مردان رو در این زمین دیده میشه؟ یعنی اونها رو اصلا از این بود خارج میکنیم. الان ما دخترانی داریم که واقعا در رشته های چیزی انفرادی چی در رشته های اجتماعی حقیقتا دارای جایگاه های بالایی هستن، ولی متاسفانه نه فدراسیون حساسیت بهشون داره و نه بهش اون نگاه هست. من گاهی موقع فکر میکنم که شاید در بخش معاونت بانوان اون وسواس ها و اون چالش ها و اون سیاست گذاری ها به طور جدی انجام نمیشه که برن بخواهند و بگن به اونها توجه کنید. اینا در واقع افراد توانمند جامعه هستن، چه اشکالی داره اگر زنن؟ اونها باید از همون توجه، از همون مقدار درآمد و از همون نگاه قوی مهربانانه جامعهشون برخوردار باشن که مردا هستن. من میگم جامعه باید نگاه شایسته سالاری داریش. در این شایسته سالاری چه فرقی میکنه زن یا مرد؟ من نمیگم که هر چی بودجه است برین در اختیار خانم‌ها قرار بدین یا اصلا بودجه بیشتری قرار بدین، ولی این هم نیست که یک مرد بتونه در سال 200 میلیون 100 میلیون 60 میلیون درآمد داشته باشه ولی برای یه دختر امکان 6 میلیونش هم نباشه، چه بسا 600 هزار تومانش هم نباشه. من میگم نه در نگاه شایستگی به ما اون نگاه ها دارن، نه در نگاه امکانات به ما دارن، نه در نگاه بودجه اون نگاه ها به ما دارن. ولی امروز گفتن که خانم ها بیان در دل فدراسیون آقایون، حالا چشمامونو بمالیم ببینیم یه روزی چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد. حالا اینو ما در تمام زمینه ها وقتی که خودمون دستی تو آتش اشاره بهم یا نکنید هیچی نگید.
پدید شما به عنوان یه ورزشکار فکر کنم این چیزا رو خیلی بیشتر لمس کردین. آیا واقعا فرصت‌های برابر در اختیار خانم‌ها قرار داده نمیشه حتی با وجود اجرای طرح جامعه ورزش؟
من فکر می‌کنم دیگه خانم نوروزیان همه مسائل رو خیلی باز مطرح کردن. خب یکی از بزرگترین مشکلات ما این هست که نیروی انسانی قابل بهره برداری هست اما امکان نمیشن که بتونن از این نیرو استفاده بکنن. من فکر می‌کنم که ما حالا در ادامه صحبت خانم نوروزیان مثلا نکنه در مورد خانم ها
حتی
در مورد آقایون هم ما داریم.
خانم عدل،
تمام صحبت که خانم نوروزیان کردن من قبول دارم و باز برمیگرده به همون مدیریت کلان که من خدمتتون عرض کردم. من فکر میکنم ما از اول انقلاب میدونستیم که سیستم اداره و بانوان چجوری هست. باید از همون اول برنامه ریزی کلانی میشد برای ورزش بانوان که متاسفانه نشد. اگر که برنامه ریزی درست میشد و مردم رو آگاه میکردن امروزه کسی نمیامد در یه شهری بگه که خانم ها حق ندارن ورزش بکنن در جوامع یا حتی مسئله ادغام پیش میرفت که نشد متاسفانه. یکی از روزنامه ها خوندن که مدیریت ورزش بانوان گفته که پدر فدراسیون 50% حق خانم ها رو بهشون میدن در صورتی که متاسفانه بزرگترین مشکل ما همین مسئله عوام فریبیه که مدیران ما دارن. نمیگن مشکل ما چیه، نمیگن درو برای خانم ها باز بذاریم، همیشه پشت پرده کار میکنن و متاسفانه خیلی هم به صورت شو اجرا میکنن. در صورتی که اون حرفایی که اینا میزنن 10% هم اجرا نکردن. همش میگن ما طرح جامعه رو کردیم، ما با شما این امکانات رو دادیم. کجا دادی؟ کار کردی؟ که پیش بینی برای آینده خانم ها کردی؟ هیچ کدومشون برای چند سال آینده برنامه‌ریزی نکردن. این مشکل ما.
بعد اجازه بدین این سوال از پدیده بپرسم. خانم بلوری‌زاده، شما به عنوان یک دونده شاید براتون خیلی ملموس‌تر باشه این سوال رو، وقتی که سازمان تربیت بدنی میگه ورزشکاران زن اجازه ندارن از توان فنی مربیان مرد در کنارشون استفاده کنن. این مسئله چقدر میتونه ضعف کار و مدیریت علمی ورزش ما رو نشون بده و چقدر کلا تاثیر منفی میتونه داشته باشه بر رشد ورزش؟
والا من نمیدونم حالا اصلا گفتن این حرف درست هست یا نیست. اصلا کشور ما کشور مربی سازی نیست، به خاطر اینکه ما هیچ عرصه بین المللی نداریم، دوره های آموزشی که بخوایم بریم ازش بهره گیری داشته باشیم نداریم. اگر هم هست انقدر محدوده و با یه سری به قول معروف مال فریقه ها صورت میگیره که اولا هیچ کاربردی نداریم. بنابراین اصلا فکر این که ما بخوایم از مربی بدون آموزش ورزش تیمای ملیمون و بچه‌هامون اصلا استفاده کنیم حد کامپذیر نیست. چون چیزی بود که من خودم به شخصه لمس کردم. من سالی که رفتم کانادا، شما دو میدانی کار میکنی؟ گفتم بله، من عضو تیم ملی ام. اون واقعا میگی؟ گفتم آقا تو حتی دویدن صحیح رو تکنیکشو بلد نیستی. حالا این که در مورد برنامه ریزی جامعه و طرح جامعه میفرمایی، این هستش که ما اطلاع رسانیمون کاملا غلطه. یعنی ما میگیم اطلاعاتو به نفع خودمون چرخش میدیم، ما میگیم خب ما نیروی انسانی داریم به عنوان، در حالی که ایران به عنوان یک کشور بزرگ توی آسیا نباید بره تو مسابقات آسیایی به 11 مدال 12 مدال راضی شه برگرده. تمام فدراسیونایی که جواب ببینین برای سالهای 5 سال آیندهشون المپیک 2012 شون برنامه داشته باشن. واقعا اینجوریه. بعد ما میخوایم که بیایم توی یه بخشی که حالا ورزش خانم‌ها اصولا هم همه میدونن که ورزش قهرمانی اصلا پایش از ورزش همگانی ریخته میشه. و یکی از بزرگترین مشکلات ما این هستش که خانم‌های ما امکان ورزش همگانی ندارن. یعنی الان دولت میاد اعلام میکنه که ما در تا پایان 1386 2000 تا زمین چمن مصنوعی مال شهرداری تو خیابون داریم میریزیم. خب چند تا خانم میتونن برن اونجا بازی کنن؟ الان تو دانشگاهمون هستن که هیچ کدوم از دانشجوهای ما اصلا حتی تکون نمیتونن بخورن به خاطر این فقر حریم. خب وقتی ما راضی میشیم به همون 4-5 تا مربی که داریم و بعد در نهایت راضی میشیم به مدال نیاوردن، در حالی که واقعا اگر فرهنگ سازی صورت بگیره، اگر امکانات نمیگیم برابر ولی حداقل 30-70 هم در اختیارشون قرار بگیره، یه مدت طولانی رو بذارن برای آموزش نیروهای متخصص ما، شاید که نم مطمئنون هم جهش بزرگ خواهیم داشت. ولی نه اینکه بیایم یه طرحی رو پیاده بکنیم بعد بگیم حالا اینجاش اشکال داره پس اینجاش رو حذف بکنیم. ما تو بخش مدیریتی که الان توی فدراسیون ها داریم نمیتونن اون طرحی رو که به قول معروف این همه برای سرمایه گذاری کردن به راحتی بتونن پیاده بکنن. نیروی متخصصمون هم در فدراسیون ها ضعیف عمل کرده، هم در خود سازمان ضعیف عمل کرده. بدون هیچ الان هم یکی مشکلات این هست که خود علم مدیریت خودش نوعه تو ایران که هنوز نیم، ما حتی استفاده از اطلاعات هم بلد نیستیم. بنابراین میایم الگو برداری میکنیم، اطلاعات رو بعد از اینکه میذاریمش به مرحله آزمون خطا میایم جمع‌آوری میکنیم، تازه بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده پیش بینی آینده‌مون هم نمیتونیم بکنیم. من فکر میکنم که الان نبودن مربی، چون اگر شما تو دومیدن دقت بکنید مربی مرد که اومد رکوردای خیلی زیادی جابجا شد تو بخش خانم‌ها، دارن حالا یه اقداماتی میکنن، ولی مثلا برای یه دومیدانی که مثلا 24 تا ماده داره چند تا مربی مگه میشه بود؟ به نظر من باید جریان رو عکس کنن، یعنی واقعا روی متخصص اینجا پرورش بدن تا بعد بتونیم مثلا در 10 12 سال آینده به فکر این باشیم که میتونیم نیروی ورزشکار خوب داشته باشیم.
خانم عدل
من هم موافقم با خانم بروز زده، من هم همین فکر رو میکنم. متاسفانه عدم برنامه ریزی صحیح، مدیریت ضعیف، همه اینا به بچه بانوان زدمه زده و فرهنگ سازی درستی تو جامعه نده. به همین علت این مشکلات رو هم به دنبال خواهد داشت و تا یک عده ورزشکار و مدیران ورزشی لایق و دلسوز روی کار نیان همین عواقب رو خواهیم داشت.
خانم نوروزیان،
خوب یادم زمانی که ورزشکار بودم و در سالن خانم آقایون نداشت اون موقع دیگه، حقیقتا بسیاری از تکنیک ها رو من از آقایون در عین مسابقه اونها یادم که بعد همونها رو تمرین میکردیم. و به طور کل جامعه ما ورزش از خیلی جاها ایراد داره، ورزش آقایون هم داره خب، نه بخواه ورزش خانم ها، منطقه ما دیگه با در همین وانفتا ما از همه محجورتری به زنها ظلم بیشتری شده به نسبت آقایون. حالا مدیریت مردانه بوده، تفکر جامعه اصلا اینو فعالیت های اجتماعی رو زنان ضروری نمیدونه، ولی اونها چه بخوان چه نخوان زنان ما ثابت کردن که شایستگی دارن. همین فوتبال ما خانم گرجی با این شرایط نامساعد رفته و در سطح منطقه نشون داده که تیم با ارزشیه. والیبال ما اگر نتیجه نگرفته ولی نشون داد که افراد شایسته توش هست و توجه همه رو جلب کرده به خودش. واقعا اگر روی اینها سرمایه گذاری بشه باز هم چیز با ارزش ذهن ما اومدیم از وسط داستان گرفتیم در راجع به حرف میزنیم. مشکل ما از همون پایه است. وقتی ما هیچ کار نمی کنیم، یه دفعه اومدیم تو نوک قله میخوایم یه کاری بکنیم، پرچم هم گرفتیم بالا، هم دارن میبیننش، صد در صد سخته. ولی وقتی تو دامنه بیایم همه این نگاه ها رو، همه این مسائل رو در سطح دامنه شروع کنیم، آغاز کنیم، پایه ریزی کنیم براش، من فکر میکنم وقتی رسیدیم اون بالا همه دارن میبیننش و هیچ چیزی مشکل نخواهد بود.
قرار بود بر اساس طرح جامعه ورزش شرایط کار خیلی راحت‌تر بشه برای خانم، اما به ویژه بعد از اعتراضاتی که از تریبون نمازهای جمعه مطرح میشه و همینطور بخشنامه اخیر معاونت فرهنگی، اینطور مطرح شد که دوباره مسئولین سازمان دارن سنگ اندازی میکنن در راه ورزش زنان. خانم عدل، چقدر با این دیدگاه شما موافقید؟
من شما 100% موافقم. به نظر من یه سری مسائل همیشه در سیاست‌گذاری تاثیر میذاره و متاسفانه کسانی که مسئولین ورزش بودن و ورزش بانوان رو به اینجا رسوندن مقصرن و هم که در پوشش نگه داشتن ورزش بانوان رو و یه سری مسائل فکری غلط رو در جامعه ایجاد کردن، این عواقب را داره. درست نیستش که یه کسی که اطلاع نداره، هیچ نمیدونه که ورزش چه تأثیری در جامعه داره خصوصا در خانم ها، این حرفا رو بزنه و بلافاصله هم همچی چیزی رو بعدش به تصدیق برسونه. به نظر من این عدم آگاهی آدم ها هستش.
ما حقیقتا خانم بودی من نمیدونم اصلا چطور باید به این جریان نگاه کرد که بگون معروف چی میگن نش کباب بسوزه نش سیخ، ولی چیزی که ما اونجا توی قطر دیدیم به چشم خودمون این بود که ما میریم یا مجوزی رو میگیریم به قول خودمون باید هول هولکی انجام بدیم، درست دم رفتن مجوزه میاد، خب دیگه نه فرصت داریم که بریم دنبال طراح لباس بگردیم، نه فرصت داریم کسانی که صاحب نظر هستن تو این جریان مطرح بکنیم. ورزشکار اعزام میشه، مسابقهش رو میده، برمیگرده و در نهایت باید بازخواستن بشه و هیچ کس هم اونجا نیست که برگرده بگه خب بابا حداقل ما این کارو کردیم، خودمونم پاسخگو هستیم. بازم خود ورزشکار بیچاره خودش باید بره اونجا پاسخگو باشه. ببینید ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون این هستش که ما کسانی رو که در تصمیم گیری‌های نهایی صاحب نظر هستن و دخالت دارن و هیچ وقت در تصمیم گیری‌های خوردمون دخالت نمی‌دیم. در نتیجه میایم کارهایی رو انتخاب می‌کنیم و اجراش می‌کنیم، در نهایت می‌خوریم به مسئله.
خانم نوروزیان خیلی ساکتی.
والا من الان نمیگم که سازمان تربیت بدنی میخواد خانم گرجی سنگ بندازه، ولی متاسفانه به سنگهایی قرار بود بیفته اصلا فکر نکرده بود. این ایمونی که ما اصلا فکر نکنیم که بابا پشت سر این برفی که دادیم بهمنی قراره بیادت من دیگه، بهمنی خواهد اومد با ماش تداره که بشنا رو جوجه همجوری یه هویی بریم جلو و باش برخورد کنیم.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. با سپاس از سرکار خانم منیژه نوروزیان.